در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. افتخار داریم که در برنامه امروز همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت تاج قرائتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحالیم حاجی در خدمت شما هستیم. امروز هم بحثمون رو انشالله ادامه خواهیم داد در راستای مباحثی که با جای قرائتی عزیزمون داریم. کربلا گذشت، ولی تاریخ کربلا سرشار از درس ها و عبرت ها برای همه ما هست. گفتن که صحرای بلا به وسعت تاریخه، یعنی همیشه یک جبهه حقی وجود داره و یک جبهه باطلی. یه وقتایی ما این حق و باطل معیارش از دستمون در میره متاسفانه، ولی حاجی قرائتی تاریخ کربلا هم که ما میخونیم متوجه میشیم که کی حق بوده و کی باطل. حالا اینکه چه اتفاقی افتاد اون وقت، اونها نفهمیدن یا شاید هم فهمیدن خودشونو به نفهمی زدن. به نظر من ما امروز دنبال یک ملاک باید باشیم برای حق و برای باطل. به من اولین سوال بذارید از حاجی قرائتی این گونه بپرسم که اصلا تاریخ حق و باطل از کی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل تاریخ نداره.
تاریخ نداره؟
نه، از اول بوده. از زمانی که آدم و حوا تو اون باغ بودن دشمنشون ابلیس بود. بعدم که آدم و حوا بچه دار شدن، هابیل و قابیل اختلاف بود، دو تا برادر یکی دیگر خوش. بنابراین تاریخ حق و باطل همراه با تاریخ انسانیته. از روز اول که انسان بوده حق و باطل بوده. متعاد در کربلا قله، رستن به قله، قله حق، یعنی همه حقیقت ها در یه لشکر
و همه باطل،
همه باطل ها و جنایت هم توی لشکر. این همه حق، یعنی رو کره زمین یک پسر فاطمه دیگه بیشتر نبود، یکی بود. یه چیزی بگم به خود لطیفه. روز عاشورا تو مسجد دانشگاه گفتم، ظهر عاشورا تقریبا بود. ما در قرآن چند تا راه داریم برای دعوت. اول استدلال، دلیل، عقل، منطق. یکی از راه معجزه است. یه راه هم نفرین کنیم، هر نفرین گرفت مستجاب شد، مردم میشه او صاحب نفس حقه، چون نفرینش عملی شد. خب استدلال که با مسیحی آورده شد، معجزه هم آورده شد، شد راه آخر که بنا شد نفرین کنیم. مسیحی ها به مسلمان نفرین کنن، مسلمان به مسیحی ها نفرین کنن. هر نفرینی گیرا شد مردم میشه که او کسی که نفرین کرده با خدا وصله، که خدا
او حقه.
او حق. مسیحا گفتن باید فکر کنیم. با رهبرشون تماس گرفتن و رهبرشون گفت اگر دیدید پیغمبر با زن و بچهش آمد نفرین نکنید، اما دیدید با دنگ و فنگ و جمعیت و من نترسید نفرین کنه. اینا منتظر دارن پیغمبر دارن، پیغمبر یه خانم آورده، زهرا امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. گفتن نه پیغمبر با زن بچه‌ش اومده. گفت حیا کنید، حیا کنید، اصلا چون اگر اینا نفرین کنن چه خطری پیش میاد بر مسیحیت. من در اینجا یک جمله میگم و اون که مسیحی ها دیدن پیغمبر با زن و بچه‌ش اومده حیا کردن، بین لشکر یزید و عمر سعد دیدن امام حسین با زن و بچه‌ش اومده حیا نکرد. خیلی مهمه، مسیحی ها حیا کردن، بعد مسلمان ها حیا نکردن. یعنی اوج شقاوت در قله شقاوت در کربلا بود، قله حقیقت هم در کربلا بود. بین حق و باطل نمیشه هست. حالا باید ببینیم زمان خودمون، شمر زمان ما کیه. کربلا یه اقلیت حقی بودن در مقابل یه اکثریت باطل. الان اقلیت حق نیست، الان هم اقلیت حق هست در مقابل اکثریت فاسد. یعنی همیشه حق و باطل بوده و همیشه هم حق کم بودن.
یعنی نبرد نابرابر.
ببینید حق و باطل همیشه بوده یک، همیشه هم حق کم بودن. تو قرآن 70-80 بار تقریبا میگه اکثر هم کذا، اکثر هم کذا.
چرا اینجوری میشه آجای غلطی؟
برای که خب هوس مردمه.
خب حق که نصرت خدا پشتشه.
بله، ولی همیشه هوس بر حق. ببین اقلا چیه که ندونه پرخوری بده؟ همه بدونن پرخوری بده، در اینا قضا خوشمزه بشه پرخوری میکنه، مشکلی نیست.
یعنی هوس خیلی از معیارا رو میشکنه.
بله، یعنی هوس که اومد دیگه معیارا رو میشکنه. چیه که ندونه مثلا کمکاری، بدکاری، بده، اما در این حال هر چی بخوای بخری هی باید از طرف دولت، از طرف نمیدونم گروه چی هی نظارت کنن. میگه ما نمیدونیم یه کاری که میخوایم تولید کنیم تولیدمون خوب باشه، کم فروشی نکنیم، جنس نامرغوب دست مردم ندیم، این همه میدونیم. حتی دزدان میدونن عدالت خوبه. گاهی یه چند نفر شریک میشن، یه ماشین رو برمیدارن، یه خونه رو میزنن، دزدی میکنن. بعد اموال دزدی که باز کردن میگن ببین بیا انصاف داشته باش، بیا عدالت داشته باش. یعنی با اینکه خودش دزده و رفیقاش هم دزدن، با هم شریکی یه چیزی رو چاپیدن، اما باز در تقسیم میگن بیا عادل باشیم. این چه؟ یعنی عدالت دزدان
قبول
دارن. گاهی یه کسی از دنیا میره، آدم با تقوایی، همه آدمای هرزه هم میگن یه آدم خوب بود. میگن بله، من هرزه هستم، میگه من خلافکارم، اما این آدم خوب بود.
یعنی خوبی رو قبول دارن.
همه سیگاری ها میدونن سیگار بده. ما الان رو کره زمین نداریم کسی بگه سیگار خوبه، حوثه. همه میدونن پرخوری ضرر داره، غذا خوشمزه باشه دو پرسون خورن. همه میدونن تولید جنس بد و متوسط به ضرر نظام و اسلام و ایناست. به هر حال ماجرا کربلا امام حسین رو میشناختن. عمر سعد جملاتی داره راجع به امام حسین، شیم جملاتی داره، معاویه جملاتی داره، تمام دشمنان امام حسین راجع به امام حسین حرف زدن که امام حسین چه جوهریه، همه میشناختنش. ولی در این حال به هر حال تاریخ حق هست، همیشه بوده. فعلا حالا شما کجا هستی، من کجا هستم، زمان ما شیم کیه، زمان ما امام حسین کیه. قلیل که حق بگن، کسی که ناحق میگن کدامه؟ ما باید الان چجوری موضع گیری کنیم؟ این
خودش نکته،
خودش نکته.
بله، اون وقت آجای غلطی جبهه حق یه وقتایی پیروز می شود و یه وقتایی جبهه باطل، ولی برنده واقعی این وسط کدوم جبهه است؟
در حق و باطل یه چیزی ایرانی ها میگن جوجه ها رو باید
آخر پاییز
شمرد. بودن آخر چی میشه؟ کی عاقبت داره؟ قرآن میگه ول عاقبت للمتقین ول عاقبت لأهل تقوا. بالاخره فکر یزیدی الان تو دنیا مثلا یا فکر حسینی
تو کلمات یزید، فکر یزیدی هم هست.
کلمات یزید مطرحه یا کلمات امام حسین؟ زائرین قبر یزید بیشترن یا زائرین قبر امام حسین؟ یزید عاشق داره یا امام حسین؟ نگاه نکن حالا یه نصف روز یکی زد یکی برد یکی فلان، والعاقبت للمتقین، والعاقبت لأهل التقوا،
بله اینکه کم باشن،
بله بالاخره ممکنه یک کسی با یک دوزه کلکی یه پستی هم تو مملکت بگیره، ولی بعد حق همیشه مخفی نمونه، یه مدت ممکنه مخفی بمونه. خداوند تو قرآن یه آیه داریم میگه که از او بعضی آیه های قد آسونه که هر فارسی معنیش مفهمه، یکیش اینه والله یعنی الله مخرج یعنی خارج میکنه، ما کنتم تکتمون، والله مخرج ما کنتم، یعنی هرچی تو دل بشه لو میره، یعنی من کاشونی اگر خواسته بشم اسفانی ها رشتر بزنم یه مرتبه یه کلمه میگم که جد کاشی ها نمیفهم، او قریتی کاشونی هست،
بالاخره دست رو میشه،
بله دست آدم رو میشه، این مسئله مهمیه. الان من یک جمله بگم که استدی نستدی میستدی، اصلا غیر کاشی ها نمیفهمن چه استدی نستدی میستدی، این چه، یعنی من هرچی هم تمرین کنم که کاشی رو بزنم، آدمی که ریشش مصنوعیه بالاخره یه عطسه بکنه ریشش میفته، مثل کار گیسیه، حق همیشه ممکنه بره یه چند روزی چند سپاهی آدم کلاهبرداری کنه،
مثلا میگن خورشید پشت ابر نمیمونه،
احسن خورشید پشت ابر نمیمونه، بله
خیلی خوب،
بله منتها افرادم تو جامعه ها بعضی چیزها رو حق میدونن و هم که باطله، در این که حق چیه باطل چیه نگاه ها باید نگاه الهی باشه، وگرنه نگاه مردمی هر کسی یه نگاهی میکنه،
آه یعنی معیار حق معیار الهی باشه،
مردم محله به محله ساعت به ساعت فرق میکنن، شما یه کچل رو نگاه کنید، البته حالا خودم هم کچل هم مواصرم رخته کچل رو بشو بر نخوره، یه کچل رو نگاه کنید در یه منطقه که روشن فکران پوز میده یه کالام سرش میده دو سرش رو میتره شده مثلا حالا این پروفسوره، تو یه محله کچلی پوز، تو محله لاتا میگن چه یه زندان اومدی، میگن که سرش میزه زندان بوده، تو محله معمولی میگن که سربازی اومدی سرباز بوده که سرش میزه، تو محله مقدسه میگن که از مکه برگشتی چون حاجی های دو قلبو سرش میتره، یعنی یه سر بیمو
با انواع اقسام نگاه ها.
اینجا در این که هر کسی یه جوری یه زمینه نگاه میکنه، یکی میگه بره فوتبال خوبه، یکی میگه بره تنیس خوبه، یکی میگه بره کارخونه خوبه، یکی میگه فضای سبزش کنیم، ما در این که حق و باطل کدومه یه معیارایی داریم، اون معیارا مهمه،
حالا چرا میرسیم به معیارها،
معیارا رو میتونم بگم، ببینید الحق من ربک یا آیه قرآنه، چون منم ممکنه بگم میگن آیه غلطی، ممکنه تو هم حرفی که میزنی روش هوای نفس باشه، یه قصه بهتون بگم، زمان شما اصفهان بودیم مسجد سید چه به احیا دعوتو میکردن جمعیت چند ده هزار نفری، خب اونجا هم که نمیشد تخت سیاه گذاشت، ما هم طلبه جوانی بودیم گفتیم چی بگیم، گفتیم تو روایات داریم لیس منا، یعنی این شیعه واقعی نیست، این مسلمان واقعی نیست، یه بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد تو مسجد، آمد قم پاشو برو بیرون، قم پاشو برو بیرون، برو بیرون، افرادی رو بیرون که گفتن یا رسول الله چرا بیرون میکنی، خب اینا نماز بخونن زکات نمیدند، یعنی خب نماز بی زکات قبول نیست، مثل اینکه یه گوشواره داره مثلا عروسی نمیره دو تا گوشواره، نماز زکات با همه، گفتم الان امام زمان وارد اصفهان بشه داره تو مسجد سید، دست کیو میگیره مسجد سید بیرونش میکنه، هر کی کلک بزنه مسلمانی، برو برو تو کلک زدی سر مردم، هر کی نمیدونم چه کنه مسلمانی، هر کی چه کنه مسلمانی، هر الان اگر امام زمان بیاد دست کیار میگیره از مسجد بیرون میکنه، ما اینو منبرش کردیم یه سخنرانی کردیم، کسانی که دو روای داریم لیس مننا لیس من شیعتنا کذب من زعم انه مننا، دروغ میگن اونایی که فکر کنن شیعه ان مسلمان ان مؤمنه بدی کارو میکنن، فردا اصفهانی ها خوشتن زن گفتن فهمیدی چی شد، گفتن چی شد، دیشب قرائتی مسجد سید صحبت میکرد که اگر امام زمان بیاد دست کیو میگیرم مسجد بیرونش میکنه، هی گفت فلون گروه فلون گروه فلون گروه، منم گوش میدادم یه مدت صداقت چه فکر کردیم برق رفت،
خب
بعد دیدیم نه برق نرفت، امام زمان دست خود غلطی نگرفت از مسجد بیرونش، یه چیز میگن گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر اون که هست گیرن، حالا حق و باطل چیه، من هم مثل بودم ممکنه خانم یا آقایی که پشت تلویزیون نشسته بگن آقای غلطی از کجا حرفات درسته؟ قرآن میگه الحق من ربک، سرچشمه حق خداست، سرچشمه حق قرآنه، نحن نقص میگه بالحق. پس کارامونو باید با خدا یعنی اولیاء خدا پیغمبران و ائمه معصومین با حجت خدا با کتاب خدا تطبیق کنه.
معیار از اونجا بگیر،
معیار استاندارد ما قرآنه، این الحق من ربه. یکی از راه شناخت اینه. آیا میشه بی‌طرف بود؟
از قبل از بی‌طرفی اونایی هم که باطلا خودشونو بر حق میدونن دیگه، یعنی این مشکل هم هست واقعا.
خب بله، خب باید خودشونو با قرآن تطبیق بدن.
اونا که حالا قرآن رو قبول نداشته باشن، یعنی همیشه جبهه باطل احساس میکنه بر حق همش میدونن باطلن که
نه، اینطور نیست. میگن به حق ولی خودشون هم قرآن میگه که عرض کنم که ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، آیه قرآنه. یعنی معاذیر این عذر، گرچه گاهی عذر میگه توجیه میکنه کارش شده ولی خودش هم میدونه که
یعنی ته دلش که مراجعه بکنه
و جهدو بها و استیقنت و انفسه. گاهی به انسان به زبونش میگه نه، ولی تو عملش باطنش چیز دیگه میگه. یعنی حتی اینایی هم که مثلا در بعضی از مسائل دینی رو قبول ندارن اما باطنه رو قبول دارن، باطنه قبول
واقعا باید حر باشی که تسلیم بشی در برابر حق و برگردی،
باید اسیر مد، تاریخ، جغرافیایی، حرف مردم، قضاوت مردم، حوادث نباشی. یعنی اینا همه باید پس بزنی. لا اله لا اله
الا الله.
الله اله فرق چیه؟ الله یعنی خداوند، اله یعنی معشوق، معبود،
هر الهی،
هر چیزی که دل تو رو میبره الهه. اتخذ الهه هو هوا، یعنی هوا دلشو برده، همسر دلشو برده، ثروت و مقام و مدرک دلشو برده. یه لا الهه یعنی همه ای الهه رو لا 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 لا، مثل خاک دونه که میره زیر خاک، یه خاک رو پس میزنه تا بیاد بیرون. ما هم در لابلای مردمی همچی توقعی دارن. خب این توقعی مردم حق و باطل، توقع مردم حق و باطل. گاهی وقتا توی آداب و رسوم گیر کردیم، فکر مونیم این آداب رو بشکنیم طوری میشه، نه طوری نیست، بشکنیم. والقول بالحق و این از
یعنی چی؟
امام زین العابدین میگه خدای توفیقم بده حق بگم گرچه نادره. بس کسی حرفا رو نمیزنه، نزنه
ولی حق باشه،
حق باشه. خدا رحمت کند آیت الله فلسفی از علمای بزرگ مشهد بود، عصبی آقای فلسفی که واعظ درجه یک بود. گفتن آقا برید منبر، گفت مطالعه نکردم، بی مطالعه منبر رفتن خیانت به عمر مردمه. گفتن صلوات بفرستید، گفت بابا صلوات نفرستید، من مطالعه نکردم. هی با سه چهار تا صلوات هر کی میخواد آقا برای منبر صلوات چهارمو بلندتر خط کنه. چه گیر افتاده، جنگ تحمیلی دیدیم، سخنرانی تحمیلیه با زور. رب بالا منبر گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شنیدم ایشون رب بالا منبر اینو فرمود، گفت که بسم الله الرحمن الرحیم بدون مطالعه حرف زدن خیانت به عمر مردمه و السلام علیکم مده پای. و تو همه منبراش هم این منبر یه دقیقه ای
گل کرد،
اثر چه، یعنی عجب. پس باید مطالعه کنیم حرف بزنیم.
حق بود اگرچه نادر
بود. نادر بود. مثلا بنده دارم میرم مسجد، اما من به شاخه درخت بند میشم میفته، وسط خیابون گیج میشم، چه کنم؟ بابا نماز که حقه، حالا آقام باید عمامه داشته باشه، یه شب بی عمامه بر بگو آقا داشتم میمدم اما من به شاخه درخت بند شد افتاد تو جوب و لجن، من امشب عمامه ندارم، قلقم تسلا. یعنی خط شکن نیستیم، یه عمامه میفته وسط خیابون تصمیم نمیتونه بگیره که بابا نماز جماعت حقه، برو دنبال حق، حالا پوزت افتاد افتاد. اینا ما
چرا معیارمون خیلی جوندار نیست،
یعنی ضعیفیم، خط شکن نیستیم. ما تو جبهه خط شکن نمیخوایم، ما همه جا خط شکن میخوایم. این کار حق باید بشه، تا حالا کسی نکرده، تا حالا نبوده، مکابه کسی نداره. یعنی ملاک حق، الحق من ربک، ملاک حق گفتن کتاب الله و اطرتی قرآن اهل بیت ملاک حقه. یه آیه داریم تو قرآن، یه قول الله ثم ذرهم، بگو خدا پیشو ببره همه. ما مردم رو به مقداری دوست داریم که در راه خدا. یه بار پیغمبر نقش شد به یه بچه رسید، گفت من دوست داری؟ گفت بله. تو پیغمبر دوست دارم. گفت خدا رو هم دوست داری؟ گفت بله خدا رو هم دوست دارم، خدا من آفریده. پیغمبر فرمود تو منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت اون تو هم که دوست دارم به خاطر خدا دوست دارم. تو هم که دوست دارم به خاطر خدا دوست دارم. ما ابولهب همین الان ببینیم شما، من که حالم ندارم میذارم تو گوشش. ابولهب الان اگر بیاد تو خیابون هر کس آب دهن بهش پرت ماغ میکنه. اما تا مادامی که اسمش تو قرآنه دست بی وضو به ابولهب هم نمیشه گذاشت،
حتی شیطان،
حتی ابلیس.
بله.
یعنی شما اگر وضو نداری یا دست رو کلمه شیطان نباید بذاری.
بله.
چون فعلا جایگاه شیطان تو قرآن.
قرآن.
گاو میکشن، پوست گاو رو چرمش میکنن، بخشی از این چرم جلد قرآن میشه، بخشی از این چرم هم کفش میشه. جلد قرآن رو بوسیم، هیچ که کفشش نمیبوسه. با اینکه هر دوم چرم از یه گاو. اون تو مادامی که وصل به قرآنه
مقدس میشه.
وصل به پا من شد، خاکی میشه. بنابراین الحق من ربک، ملاک حق قرآنه، ملاک حق قرآنه.
پس اگر قرآن محور شدیم، خدا محور شدیم و اهل بیت هم در کنار همه اینها، میتونیم بگیم که ما حق مداریم.
ما میتونیم بگیم حقه و کار به یه شخصیت زده هم نباشیم.
شخصیت زده یعنی چی؟
یعنی گاهی وقتا مثلا یه بزرگ غیبت میکنه، میگیم که آخه ایشونی که نمیشه نهی از من کرد. حالا اگر بچه شما غیبت نکن، یه شخصیتی خب شخصیت باشه. آقا جون این کلام شما غیبته، شخصیتی باش، مثل آینه باشید. المؤمن و مرآت المؤمن آینه، آینه رو وقتی نگاهش کنی شخصیت هم باشه، میگه اینجا سیاس. نمیگه اگر فقیره بهش بگم اینجا سیاس، حالی که شخصیت نگم سیاس. حق بگو و القول بالحق و این از داریم افضل و عبادات اینه که کلمت و حق اند امام جائر بهدن عبادت اینه که آدم پلو یه آدم مسئول مملکتی که خلاف میره بگه آقا خلاف میری، خلاف میری، اشتباه کردی بگه اشتباه کردم. حق دینه، دین رو باید نگه داریم نه خودمونو. شما یه حرفی که زدی اشتباه کردی، فوری برگرد بگو که آقا من اشتباه کردم. هر جا خدا دوست داره اقرار کنیم، هر جا خدا دوست داره پیروی کنیم، رسمه، آداب و رسومه، نیاکانه، نمیدونم فلان،
اینا خیلی مهمه.
مثلا آقا بخواد بمیره، وصیتش حق نه، میگم منو در روستایی دفن کنید که متولد شده ام. حالا اتفاقا این آقا بنده خدام تو شهر مرده، تو روستام یک متر برف اومده، یه جنازه میخوام تو برفا، پیر فامیل در میاد، بگو آقا وقتی من مردم هر جا آسونه دفن میکنم، اذیت نکنی وارثا رو، اذیت نکن وارثا رو، هر جوری آسونه.
این مستلزم کجا حقو بشناسیم و گفتید که منبع حق قرآن
منبع
و اهل بیت.
منبع قرآن و اهل بیت.
خیلی خوب، خیلی خوب. حاجی قرائتی توی تاریخ وقتی که آدم مطالعه میکنه مخصوصا حادثه کربلا، میبینیم که امام حسین برخورد کردن به کسانی که اونها اظهار بی‌طرفی کردن، یعنی گفتن نه ما اونوری هستیم نه این وری، اصلا عهد کردیم که نه با تو باشی و نه علیه تو. وقت می شود این بی‌طرفی رو توجیه کرد؟ اصلا درست بی‌طرفی حتما باید توی یک جبهه قرار بگیریم، حد وسط نداره؟
نه نه، قرآن میگه یا حق یا باطل، فما ضا بعد الحق الا الضلال، یعنی اونی که تو حق نیست تو گمراهیه. آدم ساکت،
آها تو حق نبودی تو گمراهی هستی.
بله، کسی که نسبت به حق حق را ببینه و طرفداری نکنه اینم جزو باطله. بی‌طرفی نداریم ما، یه گروهی داریم به نام واقفیه. واقفیه کسانی بودن که تمام هفتم قبول داشتن، امام هشتم قبول نداشت. دلیلش این بود که پولای امام هفتم، پول و زکات و خمس و اینا، پلو یه نفر جمع شده بود. امام کاظم که شهید شد، دیگه اگه بگه امام رضا، امام باید پولا بده به امام رضا. برای که پولا رو بخوره، گفت اصلا دیگه امام نبود، آخریش بود.
به همین راحتی.
بله. واقفیه. ما تو انقلاب واقفیه هم داریم. مثلا امام خمینی رو قبول داشت، آیت الله خامنه‌ای رو زورش میاد قبول کنه، نه واقفی های انقلاب هم، یعنی تو امام هفته هم قبول داره. یا قرآن میگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، میگه من نماز میخونم ولی حجاب قبول ندارم. من نماز بخونم خمس و زکات قبول ندارم، روز عاشورا اطعام میدم ولی خمس نمیدم. خدا چی گفته؟ تو ارتش بیا دست بذار اینجا. بگو آقا من دستم اینجا نمیزنم، بذارم بالتر، بذارم پایین‌تر. تو نیست که ما
روحیه تسلیم در ما خیلی ضعیفه متاسفانه.
بله، ما اگر چیزی خلاف سلیقمون باشه
با منافعمون تضاد باشه،
با منافع متضاد باشه از زیرش میزنیم.
بله،
یعنی گاهی وقتا محور خودمونیم. قرآن یه آیه داره میگه ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، لفسدت الارض و السماوات، یا سماوات و الارض، حالا یکی از اینا. ترجمه‌ش اینه اگر حق دنبال سلیقه مردم باشیم، ببینیم اگر مردم پسندیدن بگیم خب این حقه، مثل کاری که خارجی‌ها بر دیگه کشورها کردن، میگن چون مردم لواط رو دوست دارن پس لواط قانونیه. قرآن میگه اگر حق دنبال هوس مردم بره، زمین آسمون فاسد میشه، زمین آسمون فاسد میشه. یعنی حالا مثلا دنیا نمیدونن، کشورهای عرب نمیدونن مثلا حق و باطل چیه. بالاخره ما کار به شیعه و سنی نداریم، مردم غزه مسلمون هستن، با سنی باشن مظلوم که هستن، باید از مظلوم دفاع کرد. این مقداری که ما مظلوم دفاع میکنیم، این شیوخ عرب نمیفهمن. یعنی ایرانی ها فهمیدن، اونها که هم اهل سنت هستن هم عرب هستن، اونها نمیفهمن که اینا در اقلیت مظلوم هستن، نمیفهمن حمله از طرف اسرائیل شروع شد، نمیفهمن دفاع واجبه، نمیفهمن اینا مظلومن. اینا که ساکتن و حرف نمیزنن، اینها حتما در راه باطلن. فما الله بعد الحق الا ضلال. ما در اسلام بی‌طرفی نداریم،
بی‌طرفی نداریم،
ما بی‌طرفی نداریم.
حالا که منبع حق و معیار و ملاکش رو بعد از خداوند بگیریم، از قرآن و اهل بیت بگیریم، پس اکثریت و ثروت و قدرت
اینجا یه نمونه از جمله من باید بگم، ما اینکه میگم قرآن اهل بیت، قرآن اهل بیت دیگه فقیه عادل بفهمدا، نه یه وقتی کسی
بعد قرآن استخراج بکنه.
بله، یعنی یه وقتی کسی میگه آقا این جمله نهج البلاغه اینو گفته، من عمل میکنم. خب نهج البلاغه ایوره چیه، اوره چیه؟ خیلی آیات قرآن رو ما حق نداریم ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، چون آیه بنده به آیات دیگه هم هست، بنده به شأن نزولش. قرآن مثل چشمه، چشم به شرطی میبینه که بنده به مویرگ ها باشه، وگرنه شما با چشم بده با چاقو در بره بزنید تو نلبکین، خب نمیبینه. این چشم شما وقتی میبینه که بنده به اون پیوندها و اتصالات درونیش درست بشه. این آیه که میخوای معنا کنی در چه زمانی نازل شد؟ من یه وقت با کسی یه تند برخورد کردم، دیدم یه حاجی آقای بازاری محترم، گفت آقای قرتی شما که معلم قرآنی قبلا لینا؟ گفتم بله. وغلظ علیهم، قبلا لینا نسبت به کی؟ وغلظ نسبت به کی؟
اینا کارشناس میخواد،
کارشناس میخواد کجا قیس کنیم؟ کجا اصلا بعد جا غیبت واجبه؟ من ادعا نسبن، کسی میگم من سیدم، شما میدونی سید نیست، باید آبروشو ریخت. ما الان تو مملکت ما آدمای هستن حقباز، من اسمشون رو میبرم میگم فلانی حقبازه، یه مش موبایل خریده داده به این زنا، میگه استخاره کنی. وقت تو خونه‌اش نشسته بفرمایید آقای فلان، بله یک استخاره کنید برای من. بهش میگه خب لا قرآن باز کن، اونم باز میکنه، میگه که آیه سمت راست سطر اولش رو بخون، خوندم. آیه صفحه سمت چپ سطر آخرش رو بخون، خوندم. وقت شروع میکنه چرت و پرت گفتن. آیه حق بازه. دختر من بهش زنگ زد، گفت آقا استخاره کن امتحانی، گفت لا قرآن رو بکن دخترم، گفت بخون سطر اول ایور سطر راست سطر آخر رو بخون. گفت شما چند سالی بچه دار نمیشی؟ ناراحت نشو، شوهر گیرت میاد. وقتی شوهر کنی چند سالی بچه دار نمیشی؟ بازم ناراحت نشو، بالاخره بچه به تو میده خدا. دختر من گفت آقا من دو تا بچه هم دانشگان، 22 سال ازدواج کردم، تو میگی ازدواج نمی کنی؟ من یه آقای حق باز رو دیدمش تو سفری،
خب
بهش گفتم خدا به سگ های ولگر روزی میده. بابا سگ های ولگر همه رزقی دارن، سوسک های سوراخ ها رزق دارن، تو بری یه لقمه خون چقدر حق بازی میکنی؟ میگه تو حق داری قرآن تفسیر کنی.
انگیزش چی بود؟ جواب چی کار میکنی؟
شهرت نون خورده. گفت من یه عده افرادی رو با همین راه ها مسلمون کردم. گفتم اصلا اون دینی که با دروغ تو، اصلا ما میتونیم از باطل کمک بگیریم؟ قرآن میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالم تکیه نکن. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از ظالم منحرف کمک نمیگیرم. شما از حرف خرافه و حرف دروغ میخوای مردم به اسلام دعوت کنی؟ این که درست نیست که بگیم اینجا دروغ بگیم اینها جذب بشن. یه بنده خدای انگشتر 1.5 میلیونی دستش بود، منم خبر نداشتم. قصه 1.5 میلیون سالهای قبل، نه الان.
خب
الان انگشتر 1.5 میلیونی
تکوتای
پیدا میشه، ولی او زمان انگشتر تا به من گفتن سود کشتم. زنگ زدم گفتم ببخشید آقا شما انگشتر دون 1.5 میلیون تومان قیمت چه؟ گفت بله. گفتم آخه به چه دلیلی همچه انگشتر آخه شما؟ گفت اتفاقا وقتی جوان ها فهمیدن انگشتر من قیمتیه دورم جمع شدن.
عجب.
گفتم ها پس خدا جور دیگه میگه. خدا میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، مردم رو با حرفای حکیمانه دعوت کن به اسلام. و الموعظه الحسنه، با موعظه نیکو با استدلال و منطق و حکمت مردم دعوت کن. تو میگی ادعو الی سبیل ربک به انگشتر گران قیمت، خدا گفته از راه منطق و موعظه مردم را به حق دعوت کن. شما میگی من انگشترم قیمت، مردم دورم جمع میشن وقت اینا رو به سمت خدا برم. آخه به چه قیمتی؟ خیلی افراد مثلا میگن حسینی اون پر بشه، مسجدمون شلوغ بشه، به چه قیمتی؟
خب اونم چی که برای کارهای خیر اجا کمک میگیرن از باطل
حق ندارن. اصلا آیه که خوندم، من دو تا آیه قرآن خوندم، یک اینه و ما کنتو متخذ المولین عضدا، آیه قرآن بود که خوندم، معناش اینه من برای دین خودم از آدمای منحرف کمک نمیگیرم. یکم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ما نباید برای پیشرفت حق از باطل کمک بگیریم،
برای احقاق حق
از باطل کمک بگیریم. من گاهی وقتا زنگ میزنم به کسی میگم سلام با بنده است آقای قرائتی، حال شما چطور است؟ هی میگم آقا ببخشید من حرفم یادم رفت، این سلام با بنده جواب من نیست. من گفتم سلام علیکم، شما شرعاً واجبه بگی سلام علیکم. جواب سلام واجبه. من میگم سلام علیکم، شما میگی سلام با بنده، حال یا سلام با تو یا سلام با من، بالاخره جواب ما وسطه چی شد؟ چی شد جواب؟ بعد میگه آقای قرائتی راستشو میخوای تو ذوقمو زدی. میگم آقا چون آخه چه کنم، من به تو سلام کردم، جواب سلام واجبه، تو با جواب منو بدی. من این واجب خدا رو نگم؟ خب اگر نگم تو خوشت میاد وقتی میگم میگی تو ذوقم خورد؟ آخه من بنا نیست که تو ذوقت نخوره. ما گاهی وقتا از کدم قاطی میکنیم برای یا رو درواسی هستیم، گاهی خجالت میکشیم، میگم میدونم باطله ولی روم نمیشه بهش بگم.
بله
قرآن میگه در حق و باطل سن مطرح نیست. یا ابت اتبعنی، ابراهیم کوچولو بود به عموش گفت راهت کجه، تو بت پرستی، عقب ما بیا، عهدی که الی فلان، تو عقب ما بیا هدایتت کنم. حق و باطل گاه وقتی بچه حق میگه، بزرگا باطل میگن. گاه وقتا زنه حق میگه، زن که حرف نمیزنه، بر شما ربطی نداره. چرا به من ربطی داره؟ این کار شما خلاف است، به منم ربط داره، نهی از منکر. گاهی وقتا زن میتونه یه نهی از منکری بکنه که اوف. فرعون وقتی رو دریا جعبه گرفت دید یه نوزاد توشه، خواست بکشدش، چون گفته بودن به فرعون امسال یه زنی پسری میزاد حکومت زیر رو میکنه، دستور داد هر زنی پسر زاد بکشدش. مادر موسی پسر زاد ترسید، خدا به قلبش برات که شیرش بده تو جعبه تو دریا، نترس ما برمیگردونم به تو، انا رادوه. یه شعر هم یه تو نیکی کنو در دجله انداز، شیرش بده بندش تو رودخونه، انا رادوه
برش
میگرد برش ما وجع علوم من المرسلین، پیغمبرش هم میکنه. خب شیرش داده تو جعبه و انداختنش. فرعون دید یه جعبه رو آب، دستور داد جعبه رو گرفته، نو پسری بود و خواست بکشه. اینجا خانم حرف زد، نمیگیم زن حرف نمیزنه، اینجا خانم حرف زد، گفت لا تقتلو، آیه قرآنه، نکشیش، عسى ان ينفعنا، شاید به نفع ما بود، او نتخذه ولدا، ما که بچه دار نمیشیم، اینو بزرگ بشیم بچه هم باشه. یعنی یه زن با یه نهی از منکر یه لطفتولو جلو به قتل پیغمبر گرفت.
بله.
این پیغمبرم یه جامعه رو نجات داد. ما گاهی وقتا میگیم زن حرف نمیزنه، بچه حرف نمیزنه، تو که سواد نداری. ببخشید نمیشه آدم بی سواد حرف حق بزنه؟ ممکنه من تحصیلات عالیه داشته باشم ولی این حرفش حق باشه. آقایون تحصیل کرده به تحصیلاتشون به مدرکشون ننازن. امام صادق فرمود بهترین دوستان من اون کسی که عیب منو به ما بگه. حرف مال امام صادقه. امام صادق فرمود احب اخوانی بهترین دوستان این کسی که عیب منو به ما بگه
و اهدا بکنه به من.
بعضیا او تعریف اونو میکنه، او تعریف اونو میکنه. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه یتقارضون الثناء. ثناء با سه نقطه. حمد و ثناء. یتقارض یعنی قرض میدن. ای تعریف اونو میکنه، اونم تعریف اونو میکنه، او تعریف اونو میکنه، اون تعریف اونو میکنه،
که به اصطلاح خودمون نون به هم قرض،
نون به هم قرض دادیم. یتقارضون الثناء یعنی حمد و ثناء. ما اینا تملقه. حدیث داریم اخت التراب فی وجوه المداهین. آدمی که متملقه خاک بره تو دهنش. حتی اگر آدمی که تعریفش کنی آدم نااهلی باشه، که حدیث داریم عرش خدا به زلزله در میاد. اذا مدح الفاجر، اگر یه آدم نااهلی ستایش بشه، اهتز عرش الله، عرش خدا به لرزه در میاد، که یک ستمگر دارن ازش تجلیل میکنن. مسئله مهمیه.
به جای خوبی داریم میرسیم، جای قرائتی که واقعا خیلی به درد زندگی امروز ما میخوره. داریم در مورد حق و باطل با جای قرائتی صحبت میکنیم. انشالله همیشه حق مدار باشیم و انشالله همیشه حق بگیم، حتی اگر به ضرر ما باشه، و انشالله در برابر حق تسلیم باشیم. خیلی خوب، انشالله برمیگردیم بحثمون رو ادامه خواهیم داد. امروز صفحه 166 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. آیات سوره مبارکه اعراف هست، آیات 131 تا 137 این سوره مبارکه. برمیگردیم انشاءالله ادامه گفتگو همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک سلام هم بگیم به امام رؤوف ما، امام هشتم، امام علی بن موسر رضا، و انشالله اونهایی که زیارت مشهد و رضا دلشون میخواد انشالله زیارت مشهد نصیبشون بشه. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و بعد هم انشاءالله ادامه بحث رو خدمت و جای قرائتی و خدمت شما دوستای خوبمون باشیم.
بله، این صفحه که خونده شد کلمه اولش اینه که میفرماد که آیه اول فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى. خب و من معه بنی اسرائیل وقتی بهشون خوشی میرسید میگفتن مال خودمونه، وقتی یه حادثه تلخی پیش اومد میگفتن این قدم موساست. تیاره یعنی فال بد. ما در اسلام تیاره نداریم. نه، یعنی حق نداریم فال بد زیم که من امروز صبح نگام به یه سگ سیاه خورد حتما روزگارم سیاست، امروز یه جغدی آمد اینجا قار کرد حتما یک خبر تلخ مقاد داد. ما در اسلام حتی داریم اطیارتو شرک کن، یعنی کسی فعال بد ببینه شرک. یه کار غلطی قدیمی ها میکردن، البته امروز هم بعضی ها میکنن، مثلا بچهش مریض میشه میگه اینم کی چش کرده، یه زغال هم روی تخمه آقای الف، آقای ب، آقای سین، آقای شین، هی بعد وقت اینو هی فشار میدن به زغال، هر جا تخم مرغ شکر میگن ها به اسم او رسیدیم شکر، پس او چشمش کرده. ما حق نداریم با یه تخم مرغ و با زغال بگیم کی چش داده، ما حق نداریم بگیم کیه چشم شوره، کیه قدمش نحسه. میتونیم فال خوب بزنیم بگیم انشالله قدمشو مبارکه، اما نمیتونیم بگیم قدمش شره. یعنی ما اجازه نداریم، اینم حق و باطل، حالا بحث حق و باطل داشتیم.
بله
بله، فال خوب حقه، تفعلوا بالخير تجدوه. آدم
فال خوب تا دلمو میخواد بزنه،
آره فال خوب بزنه، ان شاء الله قدمش مبارکه، ان شاء الله نم آب رخ روشنایی، نه از این چیزایی که میگیم.
بله،
یعنی با نگاه خوب خوبه، اما با نگاه بد که فلانی قدمش شوره، نمیدونم چشمش فلانه، حسادت داره فلانه، اینا هم اون تخم مرغی که میشکنیم اسرافه، هم سوء ظنی که میبینیم خلافه، بنابراین نم کارهای باطله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در مورد صداقت و راستگویی میگن هر چقدر که میتونید باید راست بگید، و میگن که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هر راستی رو هم یه وقتایی نمیشه گفت دیگه، شر به پا میشه. در مورد حق چطور حاجی قرائتی؟ همیشه باید حق رو گفت ولو اینکه شری به پا بشود یا نه؟
نه، گاهی وقتا مثلا غذا میخوری شوره، حالا سر سفره خانم هم با یه زحمتی با یه زجری غذا درست کرده، مثلا وقتی میگه شوره حالا مهمونا خجالت میکشه، خب بگو نه من راستشو میگم. نه، هر راستی هم که دلو بیازارن ببین، او که میگیم حق و باطل، حق و باطل الهیه. تو مسائل شخصی و داخلی و خانوادگی خیلی وقتا باید از حق گذشت. مثلا
اون حقی که شما گفتید که تعارف نداریم و اینا،
مال حق اللهه، مال مکتبه، در مکتب تعارف نداریم. تو مسئله شخصی باید تعارف داشته باشیم. نگاه وقت آدم میشنه و هیچی نمیگه. قرآن میگه که وقتی برادر یوسف رو گرفتن و لیوان رو از تو ظرف گندم آوردن بیرون، گفتن خب این لیوان تو گندم ها پیدا شده، پس این سارقه. فوری برادر گفتن بله این سارق هم هست، چون یه برادرم داشت قبلا اونم سارق بود، منتها هنوز نمیدونستن او برادر ایشونه.
بله،
یوسف ندون سرق له اخو من قبل، یعنی یه برادر اونم دوز بود. یوسف قرآن میگه که فی نفسه فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، یوسف به برادران نگه گفت ها یه برادر دیگه هم داشت اونم دزد بوده ها، نگفت منم، اونا شرمنده نکن
برو خودش نیه
برو خودش، یعنی تو مسائل عاطفی و خانوادگی و زن شوهری و پدر پسری و پدر دختری اینا انسان گاهی وقتا نباد رو خود بیاره.
آخه وقتی تو بعضی زبونشون خیلی تند و تیزه، حالا تو خانواده هم اتفاق میفته دیگه، بعد که میگیم چرا اینجوری حرف میزنی خیلی هم افتخار میکنه، میگه من همیشه همجوری رک میگم همه حرفامو، خیلی راحت و احساس میکنه که خیلی کار درستی هم داره میکنه.
نه نه نه، ما در دعای مکارم الاخلاق ببینید قرآن اهل بیت اینا ملاکمونه، اهل بیت ما ائمه معصوم هستن، امام زین العابدین میگه وستر الغائبه، یعنی مکارم الاخلاق یعنی خدایا توفیقم بده هر عیبی دید بپوشونم، نگم حال که عیبه بذار من رک بگم، والکاظمین الغیظ یعنی غیظ دارم بید قورتش میدم، وستر الغائبه و افشاء العارفه یعنی خوبی ها رو مطرح کنم، بدر یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، خوبی ها رو اظهار کنم عیبا رو بپوشونم.
خیلی خوب، حالا این نکته هم الان به ذهنم رسید بگم و حسن ختام برنامه ما باشه. امام علی علیه السلام فرمود که فاصله بین حق و باطل 4 انگشته، حق اونه که بگی دیدم و باطل اون که بگی شنیدم. خیلی وقتا ما بر اساس شنیده هامون قضاوت میکنیم، خدا کنه تو این فاصله 4 انگشتی بین حق و باطل گم نشیم. به اتفاق جلالتی از محضرتون مرخص میشیم و خداحافظی میکنیم، حاجات دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و بعد هم انشاءالله سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام.
انشاءالله خدا قسمت کنه برید عراق و کاظمین و زیارت امام کاظم و امام جواد، بعد از زیارت امام جواد یه دعاست که دعا تو زیارت دومه نید، او آخرهای مفاتیحه، باهان که من نمیدونم چرا این دعا شاید کنار زیارت نامه بود بهتر بود، ولی حال نمیدونم یه دلیلی لابد داشته که هشت عباس قومی اینو گرشه آخرهای مفاتیح. دعا خیلی قشنگه، میگه الهی ارن الحق حقا فاتبعه، خدای نشونم بده حق چیه دنبال کنم، نشونم بده باطل چیه دوری کنم، منو در فهم حق و باطل گیجم نکن،
خیلی
که نفهمم حق چی میگه باطل چی میگه وقت دنبال حبسم برم.
خیلی خوب،
خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، تو رو به حق آبروی همون امام جواد علیه السلام، از الان تا ابد به همه ما توفیق بده حق را درست بفهمیم و با عشق و نشاط دنبال کنیم، باطل را درست بفهمیم و با تقوا و قدرت دوری کنیم، و ما را در فهم حق و باطل سردرگم و گیج نکن تا دنبال هوس خودمون دیگران برویم و روز قیامت هم بفهمیم باختیم سوختیم باختیم سوختیم.
خیلی خوب الهیام، خیلی خوب، به اتفاق جای قرار که از محضرتون مرخص میشون تا فردا که انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید، در پناه خداوند متعال باشید. ممنون از پیام هاتون و ممنون از توجهاتتون به برنامه سمت خدا، تا فردا و تا سلامی دوباره. آقا متشکرم از شما.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب